اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما همراهان ارجمند و گرامی. با تقدیم این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از این برنامه ها گلبرگ معرفت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس می توانیم با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه شویم به مدت نیم ساعت. سپس روایت همدلی را خواهید شنید. پس از برنامه همدلی ضیافت آسمانی را پیشکش شما خوبان همراه خواهیم کرد. ایرانگشت برنامه است که پس از ضیافت آسمانی پیشکش حضورتان خواهد شد. دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی این برنامه را پس از برنامه ایرانگشت هم می‌تونن همراهی کنند. و ما در این لحظه از شما عزیزان همراه دعوت می‌کنم با برنامه گلبرگ معرفت همراه شوید.
گلبرگ
معرفت.
به نام خداوند مؤمنان. ساکنان کوی ایمان و معرفت سلام. اینک رمضان با سحرهایی روشن از دعا، اینک رمضان با نجوای دل مؤمنان. بندگان شایسته پروردگار پاک دامنی و عفاف پیشه می کنند. آنان از اسراف بدورند و در همه حال به دنبال خوشنودی پروردگار خیش.
باز گر کافر و گبر و بت پرستی بازار، گر کافر و گبر و بت پرستی باز کین درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر تو به شکستی بازا صد بار اگر تو بشکستی بازا
پروردگارا نگاهت را از ما نگیر، ما را از دوستانت قرار بده و لطف و رحمتت را روزی من کن. کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خدای رمضان، سلام ها حضور روزداران و مهمانان سفره الهی. امیدواریم که طاعات و عبادات همه ما مورد قبول درگاه ایزد یکتا قرار گرفته باشه. دوستان، لحظات نورانی رمضان فرصت بسیار خوب است برای دور همیهای گرم و پرمحبت در کنار سفرهای افطاری و در جمع با صفای بزرگای خانواده، پدر و مادر یا پدر کلانها و مادر کلانها که دوباره همه اعضای فامیل دور هم جمع شوند و مثل گذشته ها که همگی در یک خانه در کنار والدین خودشان زندگی می کردن باز هم جمع شوند. و اگرچه که شرایط کنونی دیگر برای اکثر مردم اجازه نمیتن که به سبک گذشته زندگی کنن، ولی رمضان فرصتی است که میشود باز هم خانواده ها بر سر سفره‌های پرمهر و محبت بزرگترها جمع شوند و در کنار یک دیگر و با دعای خیر والدین خودشان افطاری های خوبی داشته باشند و از احوال یک دیگر با خبر شوند، چرا که در این مهمانی های خانوادگی برکت های نهفته است که اگر تداوم داشته باشه سلامت و طول عمر، رزق و روزی پایدار، آرامش خاطر و سلامت روح و روان را به ارمغان خواهد آورد و به همین جهت نیز در دین مبین اسلام صله رحم و دید و بازدید های فامیلی بسیار توصیه شده است، چرا که در همین دید و بازدید هاست که بسیاری از عقده ها و مشکلات روانی افراد برطرف میشه و این امر سلامت جسم و روان انسان را فراهم خواهد کرد و باعث طول عمر خواهد شد. همچنین نشست های فامیلی به برکت ماه رمضان میتواند باعث حل مشکلات جوانان شود. همه ما می دانیم والدین و اعضای خانواده در خوشی ها و خدای نکرده ناخوشی ها یک دیگر را همراهی می کنند. بنابراین وقتی ما می بینیم عضوی از خانواده ما دچار مشکل هست، مسلماً اعضای خانواده دست به کار می شن و برای حل مشکل و چاره جویی اقدام خواهند کرد. همچنین دوستان عزیز باید متوجه باشیم در سفره های افطاری از تجمل گرایی اسراف پرهیز شود که خدای نکرده این امر باعث به وجود آمدن اسراف و چشم همچشمی ها نشود و خدای نکرده این دور همی های رمضانی ما پیام ها و برکات های خود را از دست ندهد. انشاءالله که طاعات و اوقات خوشی را در کنار اعضای فامیل و در کنار سفره های الهی سپری کنید و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. طاعات و عبادات شما قبول. روز خوش. خدا نگهدار.
روزداری آزمون صبر و اخلاص است. خدای تعالی فرموده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند، خدای تعالی فرموده است، روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم. تا برنامه فردا شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك سبحانك ربي
ربي سبحانك سبحانك
ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك. ضربان عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما خوبان همراه می‌کنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام عزیزان شنونده و گرانقدر، از برنامه صحی بهداشتی ضربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و از رادیو دری خدمتتان هستیم تا باز هم در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. طبق پروگرامی که در ماه مبارک رمضان داشتیم و مشکلات و مسائل مختلف صحی و بهداشتی با کارشناسان مختلف صورت گرفته، امروز هم در خدمت یکی از همکاران عزیز خود دکتر معالج محترم دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا طب افراد پیر و مسن هستیم که انشاءالله ما بتانیم امروز در مورد یک قشر بسیار نیازمند و مهم جامعه، یعنی افراد پیر، کلانسالها، ریش سفیدا و سرسفیدای جامعه خود یا مسالمندان با ایشان صحبت بکنیم که شرایط اینها با توجه به سن بالایشان در ماه روزه چی خواهد بود، نیازهای جسمی و روحی ای افراد سالمند و پیر برای روزداری چی چیزهایی است و اقدامات لازم برای کنا بتانن سلامتشان حفظ شوه و روزه هم بگیرن. با جناب آقای دکتر فدایی وطن صحبتهای خوب را خواهیم داشت. توصیه خاصی هم اگر برای سالمندان جهت روزه گرفتن وجود داشته باشه از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید. امید است که کل شنوندای عزیز ما که بدون شک هر کس ما در خانواده خود، در فامیل خود افراد عزیز و محترم و گرانقدر سالمند و پیر و ریش سفید و سرسفید داریم، این بحثا رو با ما تعقیب بکنین، اطلاعات کافی را بگیرین، معلومات به دست بیارین که اینا در طول زندگی چی مراقبت های لازم دارن و مخصوصا در ماه مبارک رمضان باید چه کارهایی برای اونا صورت بگیره. این بحث با آقای دکتر خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنیم: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام جناب آقای دکتر فدایی وطن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از توجهتان و اینکه وقت گذاشتین، وقت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم. امروز با توجه به ضرورت بررسی شرایط افراد کلانسال و پیر یا سالمندان در زندگی و به خصوص در این ایام خاص مبارک رمضان، میخواییم که با شما صحبت بکنیم با توجه به حوزه تخصص و دانشتان. قبل از هر چیزی اگر یک تعریف از پیری و سالمندی از نظر علمی و طبی بکنین ممنون میشیم، چون که بسیار خوب است که ما واقعا تعریف علمی پیری و سالمندی را بدانیم که از نظر علمی به چه کسای پیر گفته میشه و همینطور یک آمار و ارقام افراد پیر را در یک کشور مثل ایران اگر بگوین سپاسگزاریم.
من قبلش لازم میدونم که یه توضیح بدم. ما یه سن تقویمی داریم و یه سن زیستی یا بیولوژیک که میگن سن حیاتی. بالاخره مجبور هستن سیاستگزاران عرصه سلامت در نظام بین المللی و داخلی یه عددی رو مشخص کنن از سن تقویمی رو به عنوان سن سالمندی. این به این معنا نیست که حالا هر کی بالا این سن هست نگران باشه بگه من سالمند شدم. نه، این سنی هستش که به صورت شماتیک تعریف میشه و سن تقویمی هست که سن 65 سال رو برای کشورهای توسعه یافته و سن 60 سال رو سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO برای ما سن سالمندی در نظر گرفته.
بله.
ولی خب این یه عدد هست و هیچ جای نگران نیست و میتونن افرادی باشن که خیلی بالاتر از این سن هستن و سلامت لازم رو هم دارن. ما در بر اساس آخرین سرشماری که مرکز آمار ایران انجام داده، ما 9.3% جمعیتمون سالمند بودن که حدود 7.5 میلیون یا 7.4 میلیون نفر هستن که این عدد بالاییه و پیشبینی هایی که میشه این که تا سال 2050 که ما خیلی هم فاصله باش نداریم 30% جمعیت ایران سالمندن، یعنی ما به سمتی میریم که از هر 3 نفر 1 نفر سالمند باشه و این همون به صلاح نگرانی هست که باعث شده مقامات عالی نظام به حق و به جا نگران بشن و تصمیم گرفتن که در عرصه سیاست جمعیت رو ببرن به سمت این که به صلاح اون روند رشد سالمندی رو کاهش بدن.
خب، با توجه به این ارقام و آمار به هر حال کشورهای در حال توسعه هم به سمت پیر شدن میرن. درست از ما از افغانستان آمار و ارقام نداشتیم دکتر سایی و از شما هم که نخواستیم، اما خب این یک مشابهت های بین جامعه ایران و کشورهای همسایش میتونه باشه و این نشان میده که افراد پیر و سالمند در این کشورها و در کل جهان در حال زیاد شدن هستند. لذا افراد پیر و سالمند یکی از تشویش ها و سوالاتشان به دلیل شرایط جسمی و بدنی ایست که آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ یا بعضی ها معتقد هستن که اصلا نباید روزه بگیرن؟ حالا شما بفرمایین که پیری و سالمندی خودش به خودی خود مانعی برای روزه گرفتن هست یا نی؟ و اگر کدام محدودیتی هم هست، این محدودیت ها چقدر است و تا کجاست؟
ببینید، سالمندی به خودی خود در ذات خود مانعی برای روزه گرفتن نیست. یعنی این که ما بگیم اگر کسی سنش از یک حدی بالاتر هست نباید روزه بگیره، این حرف درستی نیست. ولی از اون ور قضیه هم یادمون باشه که روزه واجب هست، ولی در شرایطی که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما دو تا فرض رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. یکی این که ما اگه سالمند هستیم یا خودمون یا اطرافیانمون، این به معنای مجوزی برای روزه نگرفتن نیست و هیچ مانعی نیست، میتونن خیلی از سالمندا روزه بگیرن.
بله.
از طرف دیگه خداوند متعال که روزه رو واجب کرده، در صورتی واجب کرده که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما در قرآن هم داریم که میفرمایند یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی در حقیقت خداوند آسایش شما رو میخواهد و خواهان زحمت شما نیست. فتاوای زیادی هم از مراجع تقلید داریم که در صورتی که فرد میتونه روزه بگیره برش واجب است. مشقت و آسیب جسمی میشه، نه تنها واجب نیست که منع هم شده که کسی که روزه نمیگیره. پس این یک شمشیر دولبه است. ما حواسمون باید باشه اگر جایی که بر روزه بگیریم بگیریم و اگر جایی هم برامون ضرر داره نباید بگیریم. اینجوری نیست که من بگم من دلم نمیاد روزه نگیرم.
بله.
این چیزی است که ما بعضی موقع توی افراد میبینیم که از نظر پزشکی نباید بگیریم. میگه من دلم نمیاد روزه نگه. اونجا جایی هستش که بعد بگیم که خداوند متعال که از مادر به ما مهربونتر هست گفته در این شرایط واجبه، در شرایطی که موجب مشقت و آسیب به جسم و روح ما میشه لازم نیست که روزه بگیریم.
پس پیر و کلان سال بودن و سالمندی به خودی خود دلیل برای محدودیت و ممنوعیت روزه گرفتن نیست، بلکه هر فرد باید شرایط خاص خودش را در نظر بگیره که توان روزه گرفتن داره یا نه. به هر حال دکتر صاحب، آیا شرایط را در افراد پیر و سالمند برای ما میگن که او شرایط و فاکتورها میتونه در برنامه ریزی برای روزه گرفتن اونا نقش داشته باشه؟ یعنی یک خصوصیات و چیزهایی که نقشی در نگرفتن یا گرفتن روزه داشته باشه برای ما بگوین.
ببین هر گروه سنی و هر دوره سنی یک ویژگی خودش رو داره. مثلا دوران کودکی از نظر فیزیولوژیک بدن ویژگی خودش رو داره، در خانم ها جور دیگریست، در زنان باردار تغییر میکنه این خصوصیات، در سالمندان هم یا تغییراتی ما خواهیم داشت در سیستم گوارشی و در سیستم عضلانیمون، در سیستم عصبیمون، در سیستم استخوانی، و همه اینها دست به دست هم میده که ما هر کیسی رو به صورت مجزا برای خودش ببینیم.
بله.
اینجور نیست که هر کسی که به سن فرض 75 سالگی میرسه عین اون شخص دیگه‌ای باشه که رسته. افراد مثل هم نیستن، نمیشه یه نسخه واحد تجویز کرد بگیم کیا بگیرن کیا نگیرن. به نظر من اون ملاکی که گفتیم اگر کسی براش آسیب داره نباید بگیره و نشده، این نباید بگیره رو کی تعیین میکنه؟ پزشک مشاورش.
بله.
یعنی فرد باید مشورت بکنه، اونایی که به اصطلاح مخصوصا بیماری خاصی دارن یا تحت نظر پزشک هستن، داروهای خاصی مصرف میکنن، اینها باید قبل از ماه رمضان باید مشورت بگیرن. حالا این مشورت میتونه تلفنی باشه، حضوری باشه، مکاتبی از طریق ارتباط جمعی باشه. این که ازشون سوال بشه که آیا من میتونم با این شرایطم روزه بگیرم و اگه میخوام بگیرم چه نکاتی رو باید رعایت کنم. شاید پزشکش بگه که مثلا شما اگه سر وعده در روز دارو میخوری که یکیش با ایام روزه داری تداخل داره، داروشو عوض بکنه، بگه میتونی این دارو بخور روزی دو بار، یا همون دارو رو دوزشو تغییر بده.
بله.
بر صورت این رو چیزی که ما میتونیم در اینجا که یک رسانه جمعی هست که توصیه به همه هست، این که با پزشک مشاورتون حتما قبل از ماه مبارک مشورت کنید و این که روزه بگیرید یا نه و اگر قراره بگیرید چه نکاتی رو باید رعایت بکنید در روزه.
تشکر از دکتر صاحب فدایی وطن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای ضد تشنج در ماه رمضان هست. بیمارانی که مبتلا به تشنج هستند باید چند نکته رو در ماه مبارک رمضان بدونن. یکی این که خود گرسنگی منجر به کاهش آستانه تشنج میشه. تشنگی به همین ترتیب آستانه تشنج رو کاهش میده. به همین خاطر کنترل تشنج در ماه رمضان برای بیمارایی که روزه‌دار هستن مشکل تره و حتما باید داروهای ضد تشنج ادامه پیدا بکنه، ولی در خصوص نحوه تنظیم اون بهتر هست که با پزشک متخصص خودتون مشورت بکنی. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که معمولا از داروهایی در این ماه استفاده میشه که به صورت یک بار یا دو بار در روز قابل استفاده هستن. اگر که بیمار مجبور باشه که داروهای مصرف بکنه که چندین بار در روز استفاده میشن، اون وقت باید در خصوص اینکه میتواند روزداری داشته باشه یا نه با پزشک متخصص باید مشورت بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو مواردی که تشنج تحت کنترل هست و بیمار حداقل دو سال هست که بدون تشنج باقی مونده، با نظر پزشک ممکنه این تغییر و تبدیل دوز انجام بشه و بیمار بتونه روزداری خودشو ادامه بده.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا افراد پیر، در مورد تعریف پیری و سالمندی، آمار و ارقام در جامعه ایران و تقریبا نیازها و ضرورتهای ایمی قشری از جامعه صحبت کردند و به طور کلی یادآور شدند که این افراد بستگی به شرایط جسم و بدنشان باید با نظر دکتر معالج و پزشک برای روزه گرفتن یا نگرفتن قبل از شروع ماه رمضان مشوره‌های لازم داشته باشند و راهنمایی‌های ضروری را بگیرند. امید است که از این بحث‌ها استفاده لازم برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش از برنامه آماده هستیم که توصیه های کلی و عمومی شما را برای آدمای پیر و سالمند بشنویم که چی کارهایی باید بکنن و چی چیزهایی را باید بدانن.
اولین توصیه این هستش که قبل از وارد ماه مبارک بخوایم بشیم با پزشک مشورت داشته باشید، مشاوره بگیرید و اگر لازم هست چکاپ بشید. خود پزشک احتمالاً اگر لازم باشه آزمایشاتی رو برای فرد می‌نویسه و چک می‌کنه ببینه آخرین شرایط فیزیولوژی فرد چطور است از نظر فرزن قند و چربی و اوره و نکات دیگه. بعدش اون وقت یه نکاتی هستش که باید طبق دستور دکتر عمل بشه، ولی یه نکات کلی هم هست که میشه به همه ما از یه رسانه جمعی توصیه بکنیم که برای همه خوبه. یکی این که سالمندان عزیز باید مراقب مایعات بدن خودشون باشن. ما به صورت عادی در سالمندی یک مشکلی داریم و اونم مشکل کمبود به اصطلاح مایعات است و اختلال آب و الکترولیت است.
بله.
ببینید ما کی آب می نوشیم به صورت عادی؟ خود افراد غیر سالمند حتی موقعی که احساس تشنگی می کنیم. ما که تو بدنمون نیستیم ببینیم الان حجم آب در چه سطحیه، نیازا چه جوریه. هر وقت اون سنسورهایی که وظیفه دارن میزان کمبود آب رو به ما اعلام بکنن فعال میشن، ما حس تشنگی بهمون دست میده. توی سالمندی ما با یک پدیده متضادی روبرو هستیم. از یه طرف نیاز به آب تو بدن زیاد میشه، از یه طرف حس تشنگی مختل میشه.
بله.
یعنی سالمندان خیلی موقعا نیاز به آب دارن ولی حس تشنگی ندارن. هر چی میگیم آب بخور میگه تشنم نیست. در صورتی که باید بگیم مثل مواقعی که یه چیزی میل نداری و دکتر تجویز میکنه یه دارویی رو بخور، هیچکس میل به دارو که نداره چون دکتر گفته میخوره. در حقیقت این خوردن آب و مایعات رو هم باید شما مثل یه دارو در نظر بگیرن سالمندان و تو حالت عادی بخورن. وقتی میگیم آب منظورمون مایعات بدنه، هر چیزی که آب داره، مثل چای، مثل بعضی میوا، مثل هندونه فرزند که آبدار هست و حجم زیادی مایع وارد بدن میکنه.
بله.
حالا ایام روزه داری، خب این دیگه همه خوردن ما اون عزیزانی که باید روزه بگیرن و مخاطب ما هستن. همه ایام که میتونیم آب بخوریم به اون فاصله ساعت بین افطار تا سحر میشه. در نتیجه اگه تو حالت عادی به عنوان مثال هر یک ساعت یه بار یه لیوان آب یا نصف لیوان آب میخوریم، اینجا باید دو برابر فرضاً بخوریم که اون مایعات جبران بشه. بین 8 تا 10 لیوان سالمندان در روز باید آب و مایعات وارد بدنشون بشه. این رو مهمترین اصلی هستش که ما حتما توصیه میکنیم که اگر روزه میگیرن و پزشکشون توصیه کرده باید حتما این رو رعایت بکنن.
بله.
نکته بعدی بحث رژیم غذاییه که ما داریم. یادمون باشه که رژیم غذایی توی ماه رمضان و ماه مبارک یه مقدار متفاوت میشه. اکثرا خب ما یه عاداتی در افطار داریم، در سحر داریم، میهمان هستیم. خب بالاخره رسم میهمانی این هستش که از مهموناشون پذیرایی میکنن با انواع و اقسام شیرینی ها و نوشیدنی ها و غذاها. در نتیجه ما برخلاف تصوری که تو ماه رمضان با به اصطلاح کاهش مواد غذایی روبرو هستیم، در یه ساعتی با کاهش روبرو هستیم، در یه ساعتی با افزایش حجم ورودی مواد غذایی که این میتونه در بعضی مواقع آسیبزا باشه، مخصوصا کسانی که دچار دیابت، فشار خون، یه سری بیماری های مثل بیماری های تیروئید، بیماری های اعصاب روان، اینا باعث میشه که اون مشکلاتشون حاد بشه.
بله.
به عنوان مثال یک باور غلطی هستش که ما باید فرزند سحری تا اونجایی که میتونیم بخوریم. یعنی بعضی موقع ها خود ما هم اینجوری هستیم، عادت داریم تو اون دقیقه آخر اذان رو کهش میخواد شروع شه همینجوری بخوریم و اون حجم زیادی که توی یه مدت کم وارد بدن میشه برای بدن آسیبزا هست، مخصوصا در مورد سالمندان عزیزمون. یا موقع افطار که ساعتها گرسنگی کشیدن به یک باره با حجم زیادی از مواد غذایی روبرو میشیم که این رو هم متخصصین محترم تغذیه همواره نهی میکنن از این حالت که نه در افطار ما یک باره خیلی زیاد بخوریم نه در سحری انقدر بخوریم که دیگه نتونیم حرکت بکنیم، به صرف اینکه میخوایم انرژی و مواد غذایی ذخیره کنیم برای ساعات روزه داریمون.
دکتر صاحب سپاس و تشکر از توضیحات مفید شما در زمینه ضرورت مصرف مایعات زیاد و کافی توسط آدمای پیر و سالمند که تاکید کردین باید در طول زندگی خود مخصوصا در ماه رمضان باید آب فراوان و کافی مصرف بکنن. حتما باید اینا خب باید توجه بکنن که آب و همینطور مایعات مفید مثل شیر و چای صاف و کمرنگ، مثل دوغ و شربت‌های طبیعی که در خانه تهیه میشه اینا باید مصرف کنن و از نوشابه ها و کوک ها و جویس ها و آب میوه های صنعتی باید به شدت خودداری بکنن، بلکه آب و مایعات مفید در روز 8 تا 10 گلاس باید بخورن. باید که احساس تشنگی ندارن، اما خودشان باید به فکرشان باشه که مرتب هر 2-3 ساعتی اینا باید آب بخورن و در ماه رمضان هم از افطار تا سحری اگه شرایط روزه را داشتن حتما باید آب کافی مصرف بکنن. در پایان دکتر صاحب اگر کدام نکته باز هم در رابطه با مشکلات و مسائل افراد سالمند و پیر دارین در خدمتتان هستیم.
من میخوام اینجا یه استفاده از این فرصت بکنم که یه توصیه کلی بکنم که ما حواسمون به سالمندان اطرافمون باشه، مخصوصا این سالمندان در زمانی مشغول به کار بودن که اون موقع سیستم بازنشستگی و بیمه و اینا نبوده، یه جای کاسب بوده توی مغازه، یه دست فروشی، حالا هر شغلی، و اینها هیچ منشأ درآمدی در حال حاضر خیلی هاشون ندارن و ما باید به فکر اینها باشیم. اطرافیان و هر کی هم به اطرافیان خودش، ما وظیفه نداریم مثلا من الان کل سالمندان از نظر شرعی و اخلاقی به دوش من نیست، به دوش هیچ کس نیست، هر کسی وظیفه داره اطرافیان خودش رو مراعات بکنه که اگر این کارو بکنیم خب قطعا مشکلاتش خیلی برطرف میشه، در این حال اینکه مؤسسات دولتی مثل بهزیستی و کمیته امداد وظایف قانونی دارن در این مورد.
بله.
و ببینید عرض کردم بیش از نیمی از سالمندان درآمد ثابت بدون کار ندارند. در حقیقت سالمندان درآمد بدون کار براشون ارزشمند است و ویژگی مثبته، چون درآمدی که مجبورشن براش کار بکنن مخصوصا تو بعضی از سنین خوب نیست. و از طرفی آمارها نشون میده که حدود 20% زنان سالمند و 5-10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن. این عدد خیلی بالا هست. شما ببینید ما 3,700,000 نفر ما زن سالمند داریم و 3,500,000-3,600,000 تا مرد سالمند. حالا 20% 3,600,000 حساب بکنید چقدر زیاد هست. ما در کل کشور نزدیک 600-700,000 نفر زن داریم که سالمندن و تنها زندگی میکنن. ما همیشه وظیفه داریم به اینا برسیم، ولی تو ماه مبارک یه ذره بیشتر میشه این حس، چون بالاخره ماه معنویت هست، ماه روزداری هست، ماه توجه به خدا. حواسمون باشه که این اطرافیان، آیا این سالمند کسی هست بهش برسه، کسی هست براش افطار درست بکنه، سحری درست بکنه، آیا رژیم غذاییش رعایت میشه، نیاز مالیش حتی. خیلی موقع خب شاید نیاز مالی منشأ عدم دریافت اون مواد غذایی است که این رو من خیلی خواهش دارم از شنوندگان که حواسشون به سالمندان دور و برشون باشه.
ممنون و سپاس و تشکر فراوان از دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی. انشاءالله ما در جلسه بعد هم در رابطه با مشکلات سالمندان و افراد پیر با ایشان صحبت خواهیم کرد. از ایشان خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر مراد خان هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. در مورد علل ایجاد پوکی استخوان میخوایم صحبت کنیم. چه عواملی باعث پوکی استخوان میشه و چه عواملی باعث تشدید پوکی استخوان میشه؟ علل ایجاد پوکی استخوان عوامل متعددی میتونن باشند. یک سری عوامل غیر قابل پیشگیری هستند و یک سری عوامل قابل پیشگیری. به عبارتی میخوایم در مورد ریسک فاکتورها یا عللی که باعث ایجاد پوکی استخوان میشه صحبت کنیم. عواملی که غیر قابل پیشبینی و غیر قابل پیشگیری هستند، مثل سن بالا، مثل نژاد فرد، مثل سابقه فامیلی، مثل سابقه شکستگی بر اثر پوکی استخوان در خود فرد و یا کسایی که قد بسیار کوتاهی دارند، این عواملی هستند که قابل تغییر نیستند. ما نمیتونیم نژادمون رو تغییر بدیم، ما نمیتونیم سنمون رو تغییر بدیم یا سابقه خانوادگی که از نظر بیماری داریم نمیتونیم تغییر بدیم. ولی این عوامل باید بدونیم در افرادی که وجود دارن احتمال پوکی استخوان در اونها بیشتر هستش. بیشتر بحث ما سر عواملی هستش که قابل پیشگیری هستند. حالا چه عواملی هستند که باعث پوکی استخوان میشن و ما میتونیم جلوی اونها رو بگیریم؟ از جمله مصرف دخانیات، استفاده از نوشیدنی های الکلی، کاهش تغذیه از نظر میزان ویتامین د، اختلال در تغذیه یا به عبارتی کسانی که سوء تغذیه دارند، کسانی که وزن بسیار کمی دارند، یا به عبارتی میبینیم که این بیماری در کسایی که لاغرتر هستند و جسه کوچکتری دارند احتمال پوکی استخوان بیشتر هستش، کسانی که زندگی کم تحرک دارند، به عبارتی کسایی هستند که زندگی بر اساس وضعیت کارشون میشه گفت یا زندگی کارمندی دارن، فعالیت ورزشی خاصی ندارن و فقط یک کار عادی رو انجام میدن و به عبارتی ما میگیم یک زندگی بی تحرک. کسایی که نوشابه های گازدار استفاده میکنن به خاطر اسید موجود در این نوشابه ها و کسایی که استفاده از داروهای مهار کننده اسید معده به خاطر درگیری های التهابی معده یا ما میگیم بیماری های التهابی که در معده باعث زخم معده شده استفاده میکنن، از جمله داروهای این گروه میتونن به اومپرازول، رابپرازول، پنتوپرازول که استفاده زیادی در بین جامعه داره در نظر بگیریم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
طاعت عبادتان قبول باشه. شما بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری رو میشنوین.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.
بنام الله که بخشاینده و با رحمت است. ما در زبور قبل از تورات مقرر کردیم که وارث زمین بندگان شایسته هم خواهند بود. در این نکته ابلاغ روشنی برای مردم خدا پرست است. ای پیامبر، ما تو را فقط برای رحمت جهانیان فرستادیم. بگو فقط به من وحی می شود که خدای شما خدای یگانه است. آیا تسلیم او می شوید؟ و اگر از حقیقت روی گرداندند، بگو شاهد باشید که همه شما را آگاهی یکسان دادم و من نمی دانم وعده عذاب الهی شما دور است یا نزدیک.
خدایا بر پیامبرت محمد و آل او درود فرست. آنان که اطاعتشان را بر ما فریضه شمردی و بدین سان شأن و منزلتشان را با ما شناساندی. خدایا تو را سوگند به حق این عزیزان که باران گشایشت را بر ما ببار و از آستان فرجت نسیمی بر این دلهای خسته جاری کن.
عبد فراریم به درت باز آمدم، اقرار میکنم که گناهکارم و بدم. ای وای من که چون به درت توبه میکنم، این دفعه هزار و یکم باز آمدم.
من اعتقادم اینه، اگر کسی یک صفت یک خصوصیت یا یک رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری بکنه، یه صفت یا یه رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری بکنه، همین یک کاری که کرده او رو وصلش بکنه به پیغمبر، دیگه رهاش نمیکنه. تو یه چیز شبیه پیغمبر بشه.
و ما اینک از شما خوبان همراه دعوت میکنم با روایت همدلی همراه شوید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواست از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. برنامه محفل انس با قرآن به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و جامعه قاریان قرآن افغانستانی های مقیم مشهد با حضور جمع کثیری از علما، فرهنگیان، اصحاب رسانه، خانواده شهدای فاطمیون و شهدای افغانستانی دفاع مقدس برگزار شد. در پایان مراسم از میهمانان با غذای متبرک حرم مطهر رضوی پذیرایی صورت گرفت. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
همزمان با بهار قرآن، محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان برجسته افغانستانی و خانواده های شهدا در حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیها گلشهر مشهد 23 حوت برگزار شد. در این محفل جمعی از قاریان برجسته افغانستانی به تلاوت آیات نورانی این کتاب آسمانی پرداختند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد قرآن توسط مهاجرین افغانستانی در سطح شهر مشهد بیان داشت:
بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیان مقیم ایران با همکاری جامعه قاریان قرآن سومین محفل انس قرآن خود رو برگزار میکنه که این محفل با میزبانی سفره با کرامت مولای معلی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هست.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به حضور قاریان افغانستانی در این محفل اشاره کرد و گفت:
خب میدانین که جامعه مهاجر افغانستانی سالهای متعددی هست که در مسابقات بین المللی قرآن کریم، چی در عرصه حفظ قرآن کریم، چی در عرصه قرائت و مفاهیم قرآن رتبه میارن. هم اخیراً هم در مسابقات اندونزی جامعه مهاجر افغانستانی مقام دوم را آوردن. بنابراین ما سعی و تلاش داریم که انشالله قرآن و محافل قرآنی به صورت گسترده برگزار بشه و ما بتوانیم جامعه قرآنی را شکل بدیم.
در پایان این مراسم از سه قاری پیشکسوت افغانستانی، علی احمد محبی، حاج سید نعمت الله تاجدار، حاج نسیم یوسفزاد، به پاس یک عمر خدمات ارزنده آنها در حوزه قرآن تقدیر به عمل آمد.
بیست و دوم حوت سال روز شهادت روحانی افغانستانی فاطمیون حجت الاسلام سید محمد مهدی هاشمی نژاد بود. روحانی مجاهدی که نه تنها به برتری مداد علما بر خون شهدا اکتفا نکرد، بلکه قلم و خون خودش را در مسیر حق یکی ساخت و سرانجام در 22 حوته 1394 هجری خورشیدی در سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید. چشماندازی کوتاه داریم بر زندگی، شهادت و وصیت‌نامه این شهید لشکر سرفراز فاطمیان.
شهید سید محمد مهدی هاشمی نژاد تو روز دوم از دهه کرامت به دنیا آمد، دهه شهریور 1360 در شهر مشهد مقدس. تو همون دوران شیرخارگی به بیماری سختی مبتلا شد، به طوری که دکترها از درمانش قطع امید کردند، اما مادرش نه. مادر یه روز بچهشو زیر بغل گرفت برد حرم امام رضا. تو همون حالی که از آقا شفای طفلشو میخواست، احساس کرد بچهش از شدت بیماری تو بغلش جون داده. خود مادر هم از شدت ناراحتی از هوش رفت. بعد از چند لحظه با برخورد پرهای چوب غبارروبی یک از خادما به هوش اومد، در حالی که خادم میگفت بلند شو بچهت شفا گرفت. تو همون ایام کودکی بنا به تصمیم پدر که روحانی بود به همراه خانواده به شهر مقدس قم نقل مکان کردند. دوران تحصیلی خودش رو تا مقطع دبیرستان تو قم گذروند و بعد از گرفتن دیپلم برای کسب معارف دین وارد مدرسه حجتیه از مدارس تابعه جامعه المصطفی شد. کارشناسی رو در رشته فقه و سطح 3 رو در گرایش فقه عبادی با موفقیت طی کرد و همزمان در فعالیت‌های تبلیغی هم بسیار فعال بود. سال 1392 که از راه رسید، بار سفر رو بست و راهی سوریه شد و تا سال 93 در رفت و آمد بود. سال بعد اما بیشتر به مطالعه و تحقیق پرداخت و پایان نامه سطح 3 رو با نمره عالی دفاع کرد و بعد از اون مجدداً در بهمن ماه 1394 راهی سوریه شد. او که به برتری مداد علما بر خون شهدا اکتفا نکرده بود، هر دو ویژگی را در خودش جمع کرد و سرانجام در روز 22 اسفند 1394 مصادف با شهادت مادر سادات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به مادر شهیدش ملحق شد. پیکر این روحانی شهید 9 ماه بعد در شهر مقدس قم تشییع و در قطعه شهدای مدافع حرم بهشت معصومه آرام گرفت. فرازی از وصیت‌نامه شهید سید محمد مهدی هاشمی نژاد. در زمانی که گروه‌های تکفیری و وهابیت از سراسر دنیا کمر به قتل شیعیان بی سرپناه بسته‌اند، سزاوار نیست من به عنوان کسی که ادعای شیعه بودن را دارم و ملبس به لباس سربازی آقا بقیت الله العظم روحی له الفدا هستم، نسبت به این فاجعه بزرگ بی تفاوت باشم. حجت بر من تمام شده است و یقین دارم در این برهه از زمان وظیفه من همین است که قصد اعلام آن را دارم.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستانی تغییر نکرده و بر اصول انسان دوستانه استوار است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد یادآور شد ایران بیش از 4 دهه میزبان میلیون ها افغانستانی بوده و بار سنگینی را بر دوش کشیده، باری که پس از خروج بی‌محابای ایالات متحده در سال 2021 سنگین تر شد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند و کنسولگری های ایران روزانه 5000 ویزا صادر می کنند. و ای خاطر نشان کرد افغانستانی هایی که بازگردانده شده اند به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد با توجه به نگرانی های امنیتی از جمله تهدیدهای تروریستی، جمهوری اسلامی ایران اتباعی را که به صورت غیر قانونی وارد کشور شوند طرد مرز خواهد کرد. بر اساس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری تدوین و شیوه‌نامه اجرایش در ولایت‌ها ابلاغ شد. جعفر سیدآبادی، رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به برنامه جدید اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری گفت اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری باید طبق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت حضور قانونی در ایران همکاری لازم را داشته باشند، چرا که در غیر این صورت اتباع غیر مجاز تلقی شده و از خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای برخوردار نخواهند شد.